سبک‌شناسی هنر تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان این برنامه، همراهان همیشگی ما.
به کارشناسی استاد شاه میوه اصفهانی.
در این برنامه در خصوص مختصات سبکی مرحوم طه الفشنی صحبت خواهیم کرد. بدون شک طه الفشنی جزء بزرگترین و ماندگارترین چهره های عالم انشاد و تلاوت قرآن هست.
بسم الله الرحمن الرحیم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا.
او هم مانند استاد خودش یعنی شیخ علی محمود از جمله قاریان است که ید طولایی در انشاد دینی و ابتهالات و تواشیح داشته و همین تسلط بر انشاد در حقیقت نوعی از رنگامیزی لحنی رو در شیوه تلاوت او به نمایش گذاشته. در حقیقت میتونیم بگیم که مرحوم طه الفشنی از جمله قرایی است که به دلیل تسلطش بر انشاد و ابتهال سبک خاصی رو در تلاوت قرآن ارائه کرده است. برای مثال یکی از مشهورترین ابتهالات یا تواشیح‌های مشهور او در عالم قرائت و انشاد تواشیح یا ایها المختار هست که بسیاری از شنوندگان عزیز با این تواشیح آشنایی دارند و اون رو بارها از شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی شنیدند. به طور کلی سبک مرحوم طه الفشنی رو میتونیم از زیر شاخه های سبک علی محمود به حساب بیاریم، اما وقتی که کمی عمیق‌تر نگاه میکنیم به تلاوت مرحوم طه الفشنی میبینیم که او در عین حال دارای استقلال هست از نظر سبکی و برخی از انتقالات و در حقیقت تنقلات رو در تلاوت خودش به نمایش گذاشته که در تلاوت استادش مرحوم علی محمود قبلا دیده نشده. در مورد صدای او نخستین موضوعی که خیلی قابل اهمیت هست و بایستی ذکر بکنیم این هست که رنگ خاصی در صدای مرحوم طه الفشنی وجود داره که در حقیقت او رو متمایز میکنه از قرائ دیگر و شاید نمونه صدای او هرگز در عالم تلاوت تکرار نشد. صدایی که بیشتر متمایل به صدای تنور یا زیر مردان هست و یک گرفتگی خاصی در صدای او وجود داره که حلاوت و شیرینی خاصی به تلاوت او بخشیده. از نظر وسعت صدا، صدای مرحوم طه الفشنی هرچند که جزو اصوات تنور هست اما دارای 15 درجه یا دو اکتاو کامل هست که تمامی این 15 درجه رو در تلاوت خودش به نمایش گذاشته. از دیگر ویژگی‌های صدای او قدرت منحصر به فرد او در اجرای نوت‌های سری به سالم‌ترین شکل و بهترین شکل ممکنه. در حقیقت مرحوم طه الفشنی در حوزه انعطاف و تحریر جزء صداهای کاملا ممتاز به حساب میاد و نمونه‌های فراوانی از تحریرهای ریز و سری در تلاوت او و یا انتقال درجات به شکل بسیار سری و چالاک در تلاوت او وجود داره. از حیث حجم صدا و قدرت صدا میتونیم او رو جزء صداهای متوسط به حساب بیاریم که در این حال از این حجم به بهترین شکل استفاده میکنه، حجم مناسبی رو در تلاوت خودش ارائه کرده و در بسیاری از موارد هم از کم و زیاد کردن ولوم یا نوانس ها به زیباترین شکل استفاده کرده. در حوزه بافت لحنی میتونیم بگیم که طه الفشنی هم مانند علی محمود از تنوع بسیار زیادی از حیث اجرای مقامات برخوردار هست. در حقیقت در تلاوت او تقریبا همه مقامات اصلی، برخی از مقامات فرعی و بسیاری دیگر از مقامات مرکب مورد استفاده قرار گرفته. او هم مانند قراء نسل اول تقید خاصی به اجرای کامل یک مقام نداره و در تلاوت او دائما تحرک از یک مقام یا از یک جنس به جنس دیگر دیده میشه. به همین دلیل هست که برخی از منابع مرحوم طه الفشنی رو جزو قراء نسل اول به حساب میارن، اما به لحاظ سنی و به اعتبار اینکه ایشون شاگرد مرحوم علی محمود بوده و ما علی محمود رو جزو قراء نسل اول قرار دادیم، باید طه الفشنی رو جزو قراء نسل دوم بدونیم. همونطور که گفته شد مرحوم طه الفشنی سیر کاملا مشخص و از قبل تعیین شده ای رو در تلاوت خودش طی نمی‌کنه. حتی در برخی از فرازهای تلاوت او دیده شده که 3 تا 4 انتقال رو در یک نفس در کنار هم قرار داده و در این حال در این انتقالات از شیوه علی محمود کاملا تبعیت نمی‌کنه. در حقیقت او هم برای خودش در انتقال اجناس و انتقال مقامات ابداعات و ابتکارات خودش رو داره. نقل است که در سالهایی که همراه مرحوم مصطفی اسماعیل در قصر ملکی به اجرای برنامه می پرداخته، تا حد زیادی متأثر شده از سبک مصطفی اسماعیل. بنابراین رگه هایی از ردیف های مصطفی اسماعیل رو گاه در تلاوت او می شنویم. پس ما می تونیم بگیم که سبک مرحوم طه الفشنی سبکیست مبتنی بر در واقع برداشت هایی از علی محمود و مصطفی اسماعیل، اما بر اساس برداشت خود او و تسلطی که روی الحان انشاد دینی داشته، در حقیقت یک منهجی رو در تلاوت قرآن ارائه کرده که خاص خود مرحوم طه الفشنی است. از جمله تفاوت‌های بارز او با استادش علی محمود در حوزه قفلات هست. خب ما قبلا گفتیم که مرحوم علی محمود بیشتر از این که قفلاتش افراد و تحت تأثیر قرار بده، جمله های لحنی که می ساخت و اجرا می کرد افراد و متأثر می کرد. یعنی بار لحنی مرحوم علی محمود بیشتر روی جملات لحنیش بود تا قفلات. مصطفی اسماعیل اومد و بار لحنی قفلات رو هم بالاتر برد. طه الفشنی در حقیقت هم در حوزه قفله ها و هم در حوزه جملات لحنی کارنامه پرباری داره. از جمله قفله های مشهور او که در ابتهالات او هم میشنویم، قفله ایست که در مقام راست اجرا کرده و همراه با تحریرهای فراوان در حقیقت نغمه رو به پایان میرسونه.
الله نور السماء مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاج.
دیگر اختلافی که سبک مرحوم طه الفشنی با استادش علی محمود داره در میزان استفاده از فاصله هاست. همونطور که قبلا گفته شد، یکی از تکنیک های اجرای مقامات استفاده از فواصل موسیقایی مختلف هست، فاصله های چهارم، پنجم، هشتم، که در تلاوت قرآن مرحوم علی محمود به کرات دیده میشه. اما در تلاوت طه الفشنی این فاصله ها به شکل تقریبا کمتری مورد استفاده قرار گرفته و همین موضوع باعث تفاوت سبکی او با استاد خودش علی محمود شده است. نکته بعدی در حوزه اجرای الحان استفاده از تحریرهای بیشتر در اثناء ردیف‌ها و همچنین در پایانه‌ها یا قفلات هست که باز از جمله تفاوت‌های اساسی او با سبک مرحوم علی محمود هست. یکی از نکات بارز سبکی مرحوم طه الفشنی استفاده از مدولاسیون‌های متفاوت و مکرر در تلاوت هست که این استفاده باعث شده که سطح زیر و بمی تلاوت او دائما تغییر بکنه. یعنی وقتی که نوت اول او رو ملاک قرار بدیم برای شروع تلاوت، می‌بینیم که تا پایان نوت پایه مقامات او مرتباً در حال تغییر هست. برای مثال مثلا گاهی نهاوند رو از درجه هشتم شروع اولیه خودش در حقیقت آغاز میکنه، گاهی از درجه پنجم، گاهی از درجات بالاتر از اکتاف به نهاوند ورود میکنه و همچنین دیگر مقامات. خب این تفاوتها در حقیقت کار رو برای مقلد طه الفشنی بسیار مشکل میکنه. اما در بحث انتقالات و همین مدولاسیون ها یکی از نکات بارز اینه که طاهرالفشنی از درجه پنجم مقامات از خاصیت غماز به بهترین شکل استفاده کرده و بسیاری از انتقال های او بر اساس نوت پنجم مقامات شکل میگیره که نمونه این رو شما در سوره مشهور قاف زاریاتش که یکی از شاهکارهای عالم تلاوت هست میتونید مشاهده بفرمایید. در خصوص روش اوجگیری مرحوم طاهرالفشنی در تلاوت‌های مختلفی که از ایشون سراغ داریم شیوه‌های مختلفی در اوجگیری ایشون داشته، گاهی از درجه 4 و گاهی از درجه 7 در حقیقت وارد میشه و اوجگیری خودش رو انجام میده، اما بیشتر در حوزه روش اوجگیری متأثر از مرحوم مصطفی اسماعیل هست، با این تفاوت که بعد از اینکه مصطفی اسماعیل از درجه 7 در حقیقت میاد و نوت 8 مقام بیات رو به عنوان پایه برای ورود به مقام بیات در اکتاب دوم قرار میده، طاهرالفشنی دیگه این تقید رو نداره و بعد از اینکه این اوجگیری رو انجام داد گاهی از حجازکار استفاده کرده و حتی از نهاوند استفاده کرده. بنابراین در روش اوجگیری تا حدود زیادی با هم دیگه اشتراک دارن، اما در ادامه تلاوت مرحوم طاهرالفشنی چون قاری کلاسیک خوانی نیست هیچ تقیدی به استفاده از مقام بیات در ادامه نداره.
ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
یکی از مشخصه های سبکی قاریانی که بیشتر روی جملات لحنی خودشون تأکید دارن و از انتقالات فراوان در اجرا استفاده می کنن این است که تمایل زیادی به موتیف سازی و تکرار موتیف ها در تلاوت اینها دیده نمیشه. طاهرالفشنی هم از جمله قرائی است که از موتیف ها خیلی کمتر استفاده کرده، در حالی که در تلاوت مرحوم مصطفی اسماعیل که ما در جلسه قبل در مورد او بحث کردیم و متاسفانه فرصت نشد در مورد موتیف سازی های او صحبت بکنیم، میبینیم که بعضی از موتیف ها به شکل تکراری برای بس دادن جملات لحنی مورد استفاده قرار گرفته، مثل اون قطعه مشهوری که در کیف بنیناها و زیناها در سوره قاف ایشون اجرا کرده. اما در تلاوت مرحوم طاهرالفشنی معمولا این موتیف های تکراری رو ما نمیشنویم. قفلات ایشون بسیار قفلات زیبایی است، هم از قفله های ساده و مستقیم استفاده کرده و هم از قفله های پرتحریر که نمونه هایش رو با هم دیگه میتونیم بشنویم.
بعد ذلیم
یکی از ویژگی های مرحوم طاهرالفشتی در حوزه تلاوت که او رو از استادش علی محمود تا حدود زیادی متمایز میکنه این است که مرحوم طاهرالفشتی توجه بیشتری در بحث معنا و تلاوت معناگرایانه از خودش نشون داده در تلاوت هایی که از او موجود هست. برای مثال قطعه که در سوره مبارکه زاریات هست، هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، این قطعه رو با هم میشنویم. در حقیقت ورود اون دوتا ملکی که آمدن مهمان حضرت ابراهیم شدن و او رو به فرزندی بشارت دادن در کهولت سن از جمله قطعات برجسته ایشون هست به لحاظ توجه به مفهوم و ارائه زیبایی از در واقع این داستان. خب به پایان این برنامه رسیدیم، امیدواریم که از نکاتی که در خصوص سبک مرحوم طاهرالفشتی ارائه شد عزیزان شنونده لذت برده باشن و استفاده کرده باشن. انشالله در برنامه بعدی ما به سبک مرحوم ابوالعین شعیشه خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا إلهي بالقرآن وبنورك في الأزمان، أنت الرب الرحمن والمنعم والمنان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان. فلقد جئنا نرجو بشفاعة الغفران، فلقد جئنا نرجو بشفاعة الغفران، غفرانك يا الله غفرانك يا سبحان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان.